أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه، ونؤمن به ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجاج جل الله تعالى فرج الشريف. اما بحث ما رسید به مسئله 75 که در رابطه با موارد شبه محصور است. میفرماید اذا اشتبه نجس بین اطراف محصوره که اناء فی عشرت اوانی یجب الاجتناب عن الجمیع. خب همین بحث معروف، بحث معروفه که اشد میدونید و مستحضرید. عرض کنم خدمت شما یه قریب بحث واجب اینه که خب اینه میگن اطراف شبه محصوره. شبه بر دو قسمه، شبه محصوره و شبه غیر محصوره. خب معناش هم اطراف یه مرز محصوره، یعنی قلیله، یه مرز اطراف خیلی کثیره، میگن شبه غیر محصوره. اما تعریفی هم که شده برای شبه غیر محصوره چند رقم تعریفه، یعنی که تعریفی که مشتمل بر منشأ هم باشه. یکی این که از بابت کثرت اطراف به حدی باشد که بعضی هاشون دیگه از مسبب تکلیف خارج باشند. از مسبب تکلیف چطور خارج میشه؟ از بس که زیادن بعضیش از محل ابتلا خارجن. با خروج بعض اطراف از محل ابتلا تکلیف از فعلیت میفته و نتیجتا این علم اجمالی ما علم به حکم فعلی علا کل تقدیر نیست، چون علا تقدیر الاصابه به اونی که خارج از ابتلاست فعلیت نداره. و بایستی شرط تنجیز علم اجمالی است که متعلق باشد به حکم فعلی علی کل تقدیر. این از تنجیز میفته، نتیجتا ارتکاب جایزه. یک تفسیر دیگه اینه که به قدری این اطراف زیادن در شبه غیر محصوره که احتمال اصابه احتمال بسیار ضعیفیه، مثلا بالای 1000. خب وقت احتمال این که بینه 1000 یا چند هزار، یه احتمال عند العقلا دیگه موهونه و عقلا در امور عقلایی خودشون به همچه احتمالاتی اعتنا نمی کنه. آره، برای اینکه به الله دیگه نباید به سفر برون، نباید تجارت بکنن، نباید کار دکتریشونه بکنن، مثلا اگه پزشکیه یا جراحیه. و هم این بالاخره نه، احتمال 1000 همیشه هست که یک کار یک چی خطری پیش بیاد و یک کار خرابی صورت بگیره و یک گرفتاری درست بشه براشون. التفات فرمودین کسی میخواد مسافرت، کسی میخواد هر کاری، یه احتمالی بالاخره درش هست، احتمال بدی، اما احتمالات ضعیفن. بله درست. این هم دومی، فلهذا عقلا هم اعتنا نمیکنه. تایید که اعتنا وقتی از عقلایی بودن خارج شد، یه خویی هم مثال شرعی هم ملحقاً به همین چیزا در عقلایی، چون که تنجیز و تعذیر یک امور عقلایی هستن، باید نظر عقلا مساعد باشه. پس این هم نیست و این هم یه تعبیر تفسیر خوبیه. یادم میاد این طور که از سابق تو ذهنم هست، شیخ در رسائل به این مطلب هم اشاره کرده. یکی دیگه این است که امکان ندارد جمع بین المحتملات، عبس که زیادن. یعنی مثلا فرض کنید که بالای 1000 کاسه، یک کسی بتونه 1000 کاسه رو بخوره، موافقت قطعیه وقتی ممکن نشه خب خوردن همشو دیگه. خب وقتی غیر ممکن شد پس وجوبش ساقط میشه. وجوبش که ساقط شد دیگه حرمت مخالفت قطعیه هم متفرع بر این که با همان، اگر یه چیزی موافقت قطعیش واجب نبود ببخشید مخالفت قطعیش، من عکس عرض کردم، خوردن همه یعنی مخالفت قطعیه، خوردن همه غیر ممکنه. غیر ممکن که شد چه میشه؟ حرمتش ساقط میشه دیگه و عدم امکان. حرمتش که ساقط شد به خاطر عدم امکان، اون وقت میم سراغ وجوب موافقت قطعیه. وقتی یه چیزی مخالفت قطعیش حرام نیست، موافقت قطعیه دیگه نمیتونه واجبش که غیر معقوله. توجه فرموندین، چون فرمونن دیگه وقتی مخالفت قطعیه حلال شد به طریق اولا موافقتیه واجب نیست. وجوب موافقت قطعیه فرع بر حرمت یه چیزی که مخالفت قطعیش حلاله. نمیگم آقا قطعا حلاله که تو ما مخالفتی بکنید، حالا احتمالا جایز نیست. حالا دیگه چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. خب میدونم باش در باش بر دلیل وقتی ساقط شد دیگه در اون شبه ساقطه، وقتی ساقط شد یکی دیگه هم ساقطه. عرض می شود به خدمت شما، این هم یک تفسیر. علی حال این تفاسیر مختلفه هست، همینطوری که عرض کردیم. برگردیم سر اصل مطلب. اصل مطلب این است که مشهور که شیخ هم طوری که مطرح فرموده در موارد محصوره، دیگه به غیر محصوره کار نداریم، در موارد شبهات محصوره هم مخالفت قطعی حرامه، موافقت قطعیه هم واجبه. اما حرمت مخالفت قطعیه که هیچ بحثی درش نیست، بین در شبه محصوره دیگه ها، یک به غیر محصوره بحثش تمام شد، در محصوره و اما حرمت مخالفت قطعیه گفتن برای اینکه ترخیص در معصیت، و ممکن نیست که مولا ترخیص در معصیت بده، محال یقبح علی المولا قبیح. بنابراین این علت تامه است، یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیش علت تامه است، لعدم امکان ترخیص به المعصیه، یعنی خودش حکم میکنه خودش هم اجازه معصیت خودش بده، یعنی بگه اطاعت مولا لازم نیم، میتونه خود مولا هم چه حرفی بزنه، نه برای اینکه خلاف عقله. خب این راجع به حرمت مخالفت قطعیه. دیگه هم مسلک هم مسالک کمه یکی هم فرقی نداره. انما الکلام در وجوب موافقت قطعیه است. نسبت وجوب موافقت قطعیه هم همه قبول دارن که بالاخره موافقت قطعیه واجبه. اما در کیفیت بیانش دو مسلک وجود داره. یه مسلک قائلین به علیت تامه و یک مسلک قائلین به اقتضا. قائلین به علیت تامه هم میگن عقلیه دیگه آقا. علی حال در وجوب موافقت قطعیه هم اصلش در اصلش حرفی نیست، مسلمه، منتها در کیفیت بیانش دو مسلک هست، یکی مسلک علیت تامه یکی مسلک اقتضا. مسلک علیت تامه این است که وقتی علم دیگه علم اجمالی معلومش اجمالیه، و الا خود علم علم معنی قطعه و معنی قصوری در انکشافش نیست. پس وقتی انسان یقین پیدا کرد که مولا حکمی آمده داده و در ذمه‌اش قرار گرفته، دیگه عقل حکم میکنه به وجوب الخروج عن عهدت هذا التکلیف، و لهذا وقتی منجزش میکنه اینطور اطاعتش واجب میدانه، دیگه فرقی بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه نیست. همونطوری که مخالفت قطعیهش غیر معقوله، مخالفت احتمالیهش هم غیر ممکنه، یعنی دیگه اون تنجیز هر دور راه در هر دور میبنده. تنجیز اون معلوم مجمال یعنی استحقاق العقاب علی المعلوم مجمال علی کل تقدیر، دیگه چه فرق میکند که مخالفت شما قطعی باشه احتمالی باشه. احتمال ترخیص در معصیت هم، ترخیص در معصیت احتمالی هم ممکن نی دیگه. ما یمکن علی المولا یقبح علی المولا ان یرخص فی مخالفتی ولو احتمالا. اگر این را گفتیم خود دیگه با علم اجمالی وجود موافقت قطعی هم واجب میشه و حکم العقل تمام میشه علت تامه. یا به عبارت دیگه مثلا حالا عبارات صاحب کفایه، چون که به صلاحی ترخیص ضد با اون حرمته، خواه یا اجتماع زدن، آیا اجتماع زدن احتمالیش ممکنه؟ اجتماع زدن همینطور که قطع بهش محاله، احتمالش هم محاله. این تعبیر صاحب جواز. حالا چه به اون بیان چه به این بیانی که گفتین، علی حال امکان این مسلک علیت تامه است. مسلک اقتضا میگوین فرق است بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. یعنی ترخیص مولا در مخالفت قطعیه غیر ممکنه، عقلا ممکنه، اما ترخیصش در مخالفت احتمالیه در او حد نیست. مولا میتونه بگه اگر یه موردی ترخیص میدیم احتمالا هم اصابت کرد مخالف بود با واقع، چون احتمالی معلوم نیست، شاید باشه شاید نباشه، یه اشکالی نداره، تسهیلیه. یه درجه مولا تخفیف میده، میگه در حد مخالفت احتمال یعنی اجازه میدم که ارتکاب بکنی. گفتن این مشکل ده مانع نداره، مانع عقلی نداره. اون وقت پس چه میشه؟ نوبت میرسد به این که مانع عقلی که نداشت و امکان داشت، باید ببینیم همچه ترخیصی آمده به حسب مقام اثبات عاشق مهدی. اون وقت دیگه نوبت میرسه به کجا؟ مقام اثبات. و این که ادله‌ای که داریم در ترخیص که همین اصول عملیه هستن، مثل اصالت البراء و اصالت الطهاره و امثال اینها، آیا ادلهشون صلاحیت شمول اطراف علم اجمالی دارن؟ یعنی بعض اطراف، نه کل اطراف، کل اطراف مخالفت قطعی است نمیشه، اما بعض اطراف صلاحیت دارن یا صلاحیت ندارن؟ جواب میفرماین اینجاست که مشکل داریم. ادله اصول عملیه الترخیصیه در بعض اطراف علم اجمالی صلاحیت شمول ندارن. چرا ندارن؟ خب یکی تعبیر شیخه که مخالفت تعبیری داره که بین صدر ذیل مخالفت تعارض عمل نیست، که اونو کار نداری. حالا این منهای اون، فرض کنین ما همچه ذیلی هم تعارض صدر ذیلی هم نداشتیم و به اون استدلال شیخ فعلا کار نداریم. از این بابت گفتن که شمولش برای جمعی اطراف و مستلزم مخالفت قطعیه و ترخیص در معصیت، معصیت قطعیه، و شمولش برای بعض اطراف ترجیح بلا مرجحه. خب این بعض اطراف مثلا این یکی میگیره اونه نمیگیره، چرا؟ ترجیح بلا مرجحه. اگر بگویید بعض اطراف لابعینه که خود مکلف بیاد بعد انتخاب بکنه و اون لابعینه، لابعینه دلیل ازش انصراف داره، دلیل ادله عمومشون به حسب افراد عموم استغراقی هر فرد هر فردی معینن میاد تحت عموم هم، اما یه فرد لابعینه این نه، دلیل ازش انصراف داره. التفات فرمونید. پس بنابراین ادله قاصرن از شمول در مقام اثبات و الا خلاف عقل نیست که بخواد بعض اطراف مولا ترخیص بده، اما ادله در مقام اثبات قصور داره. این مسلک قائلین به اقتضاست. بعدش اینجا خواهی بحثی ادامه‌ای داره و اون این است، یه بحثی از درگیری که بالاخره مسلک اقتضا و مسلک علیت تامه خود با هم درگیرن، یعنی بحث دارن. این است که قائلین به مسلک اقتضا به قائلین به علیت تامه میگویند که شما که میگویید ترخیص احتمالی هم غیر ممکنه، عقلا ها غیر ممکنه، و قائلین به اقتضا دیگه عقلیش قبول ندارن، یعنی عقلا ممکنه، اما اینه که قائلن به علیت تامه. اون وقت بهشون میگن خب ما میبینیم اقوا دلیل امکان وقوعه، واقع شده در کجا؟ در موارد قاعده فراغ و تجاوز، که ما علم تفصیلی داریم به اینکه تکلیفی در ذممون هست، اما در مقام امتثال مولا اکتفا میکنه به امتثال احتمالی، چون ممکنه یک کاری که کردیم و کار غلطی باشه، ممکنه هم صحیح باشه و مولا گفته که کافیه دیگه، بالاخره صحیح یا غلط دیگه مهم نیست، پس چیه؟ یک اکتفایی به امتثال احتمالیه. پس اگر امتثال احتمالی در مورد یه حکم منجز ممکن شد، خود یه چه فرق میکنن در همه موارد؟ این ممکن نیست، خب واقع شده، خب خودتون هم قائلید، خب این چطوری میشه؟ قائلین به علیت تامه جواب میدن، میگن اینها موارد جعل بدل هست. جعل بدل یعنی چه؟ یه اصلاحات یواش یواش باید بیایید تو اینا دیگه، یعنی دیگه آخرین تزهای ارشدی مباحث هست. ما اینا میگن قاعده فلا قاعده جرب امثال نجر پیدا شد، اینا موارد جعل بدل هست. موارد جعل بدل دیگه مشکلی نیست، عقلا اشکالی نداره. چیه جعل بدل؟ میگه موردی که قاعده فراغ جاری میشود نه این است که مولا اجازه داده در مخالفت احتمالی، نه، مولا قبول کرده اون ناقص را بدلا عن التام. نه شما الان شک کرده که آیا من مثلا رکوع رفتم یا نه، میگه اشکالی نداره، نماز صحیحه، ممکنه واقعا رکوع نکرده باشه. و اون وقت چطور مثلا اینجا خود تحقیق دیگه، اینجا احتمال مخالف است، و چطور احتمال مخالف را اجازه داده؟ میگه جعل بدله. جعل بدل یعنی چه؟ یعنی مولا می آید در این موارد اون ناقص را، یعنی اون نماز بی رکوع را یا نماز بی سجده را یا هرچرا التفات، که اگر واقعا یعنی اینطوره، یعنی واقعا شما رکوع نخوندیت، سجده نیاوردیت، سجده به جا نیاوردیت، این را بدل قرار میده در مقام امتثال از چه؟ از کامه. پس بنابراین مخالفتی نیست، به جای این که کامل را به جا بیاوری بدلش را انجام دادی تا بدلی را در حال شک، که در حال شک شارع برای جعل بدلیت کرده، شما اون بدل را آوردید، بنابراین علی حال امتثال کردید، شما چه به خودش چه به بدلش چه فرق میکنه؟ خب بدلش هم قائم مقام خوشه. پس احتمال المخالفهی در کار نیست، لأنک اتیت بالبدل و البدل به منزلت المبدل من. اینطور جواب میده کی؟ قائلین به علیت تامه. حالا اینجا یه مسئله وجود داره و اون این است که پس چرا در اصول عملیه این نمیگی؟ مثلا یه جایی که ما مثلا در اطراف علم اجمالی میاییم عرض کنم به خدمت باسات شما، اصال تار جاری میکنم، اصال رو برای جاری میکنم، اما در کل اطراف که جاری نمی کنیم، در بعض اطراف جاری میکنم. خوشاره بیاید اون اطراف دیگری که ما امتثال کردیم، مقداری که امتثال کردیم بنوان بدلیت از اون معلوم بالاجمال از دست رفته، بنوان بدلیت بپذیره. خب باریکالله، جوابی که داره دیگه حرف آخره. جوابش این است که در مورد قاعده فراغ دلیلمون نسه، نسی دست داریم که هیچ قابل تعویل نیست، اون وقت به دلالت اقتضا، و بعد نسش نه خلاف عقله، خلاف عقل که هست به دلالت اقتضا کشف میکنه از جعل بدلیه، اما اصول عملی شمولشون بالاطلاقه، و اطلاق مقاعدی طوری نیست، شمولش قطعی نیست که بعد کشف بکند از یه از بدلالت الاقتضا. ای شمول قطعی بود بله، اما وقتی که به حسن به مقدمات حکمت است و صرف احتمالی که اطلاق وجود داشته باشه نست که نیست، بنابراین این ممکنه بگوییم که نه شامل نیست، و شارع از باب این که این محظور عقلی داشته خودش قرینه بوده در موارد اطلاقات، قرینه علی الخلاف نباید باشه. همین که شمول محظور عقلی داره، صلاحیت دارد که قرینه باشد، یعتمد علیه المولا یا نه، پس اطلاقی منعقد نمی شود. انعقاد اطلاق و فرق این است که قرینه و احتمال القرینه موجود نباشد. خوشاید مولا اکتفا کرده به همین محظور عقلی، و محظور عقلی قرینه قرارش داده، و لذا اطلاقی منعقد نشه. خب اون طرف هم محتمل خود دیگه، نه اینکه این اطلاق را قطعی نگیرید که بعد کشف بکند به دلالت الاقتضا از چیزی، چون خود اطلاق متزلزله. چرا متزلزله؟ چون مشروط به اینکه محتمل القرینیه نباشه، و حالا اینکه اون محظور عقلی خودش محتمل القرینیه است. آره این کافی تا اینجا، دیگه مقدمات از آن هم هست، ما دیگه این بحث را تمام کردیم. پس بنابراین عرصبت خدمت با ساعت شما، می توانیم همون مسلک علیت تامه را هم ترجیح بدیم، جواب از اشکال هم میدیم به جعل بدل، و بعد هم میگوییم که اگر اومدیم به سراغ احتمال جعل بدل، یعنی آقایون بگویان خود در موارد اصال زبرا و اینا تجاری نمی کنید، خواهم خواهل بشید به جعل بدل، جواب میدیم امکان جعل بدل در اینها نیست، چون جعل بدل باید به دلالت الاقتضا کشف باشه، کشفش باید کاشف باشه، کاشفش باید نس باشه، نس نداریم، اطلاق داریم در موارد اصول عملیه. صلی الله علی محمد و آله.